مقاصد کتاب بی درس 88 صفحه 114 سطر 23 استاد پایانی تاریخ 6/1/63 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
آن الرحیم مده نستعین و هو المعین و بالجمله تمسک بالروایه یونافی مشتهر بینهم من شرعیت عبادت طبیب و مشتهر بینهم من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغین حل عمده فی طلب عبارت طبیب هو الاجماع المحکی المعتبر بشهرت العظیمه و الا فالمسئله محل اشکال و لذا تردد المحقق فی الشرایع فی اجارت الممیز اینجا که اجازه غلط است فی اجارت الممیز به اذن الولی بعد ما جزمت صحه فی العاریه و تشکل فیها فی القواعد و تحریم و قال فی القواعد و فی صحت بیع الممید به اذن الولی نظر بل ان الفه فی شرحه ان الاقواء الصحه مستدلن به ان العقل اذا وقع به اذن الولی کان کما لو صدر عنه ولكن لم اجد فيه وقواه المحقق الاردبيلي على ما حكي عنه. در معاملات طبیب یک مطلب مسلمه و دلیلم داره و اون مطلب این است که اگر معامله طبیب بیع و شراء و امثال این معاملات بدون اذن قبلی ولی باشه و بدون اجازه بعدی ولی باشه مسلم است این معامله طبیع باطله، به دلیل رخ القلم یا به دلیلی که متا یجوز امر سبیل می فرماید اذا بلغ 15 سنه. این مطلب مسلمه، شما رفع القلم را به هر معنای بگیرید یا متا یجوز لا یجوز امر الغلام شامل استقلال سبیه هست، یعنی سبیه در صورتی که در معامله مستقل باشه اعتماد و استناد به اذن و اجازه ولی نکنه معامله و باطله، این مورد خلاف و جای بحث نیست. مطلبی که محل خلافه و از نظر دلیل فعلا گیریم این است که معامله طبیب با اذن قبلی ولی یا با اجازه بعدی ولی بعد از معامله طبیب ولی اجازه میکنه بیع طبیب را، آیا با اذن قبلی با اجازه بعدی هم معامله طبیب باطله که از این ما دیروز تعبیر آوردیم مصلوب العباره بودن که طبیب مصلوب العباره باشه، مثل کسی که در عالم خواب معامله بکنه در خواب بگه بعت هادا به هادا، به طوری که معامله نائم باطله ولو بعد از استیقاظ بیداری اجازه بکند اون بیعی را که در حال نوم انجام داده باطله مصلوب العباره است، بگیم صبی هم همینطوره مصلوب العباره است، اثبات این مدعا محل خلافه. دیروز خوندیم در اثبات این مدعا تمسک به دو دلیل، دو روایت شده بود. دیروز خوندیم این روایت ها دلالت ندارند. در صورت اذن ولی هم معامله سبی باطله، سبی مسلوب العبارت، اثبات کردیم که این دوتا روایت دلالت ندارد. در روایت رفع القلم مرحوم شیخ سه تا اشکال کردن و اشکال ثالثی که مرحوم شیخ دیروز وارد کردن با اشکال ثانی که دیروز وارد کردن فرق این دو اشکال هم به عهده خود آقایان، چون مرحوم سید و بعدی از محسن نوشتن که بالاخره این دو اشکال مرجعش به یک مورده. اشکال سالم بود که احکام وضعیه مخصوص بالغه نیست، صحت به هم یکی از احکام وضعیه، سببیت به برای حصول ملکیت، سببیت از احکام وضعیه است، صحت و بطلان از احکام وضعیت، صحت به سبی، صحت از احکام مخصوص بالغه نیست، مخصوص بالغه که نشه، به طور که بیع بالغ سببی برای ملکیته، بیع سبی هم سببی برای ملکیته، منتها وجوب وفا بعد از بلوغ خودش میشه یا وجوب وفا متوجه ولی بچه میشه. بچه که معامله را انجام داد بگیم بیع سبی سببی برای ملکیت، ملکیت مشتری حاصل شده به مبیع، اداء مبیع و تحویل مبیع و وفا به عهد به عهده ولی سبی. جواب ثالث این بود اگر ما قبولم بکنیم احکام وضعیه هم حتی مخصوص بالغینه، اینا که تکرار میکنم، چون مرحوم سید ایرادی کرده است که این جواب ثالث مرحوم شیخ با جواب ثانیشون نتیجتا یکیه، دیگه رقم را بزرگ کردن و این روایت چه اشکال داره، برگشتش به دو اشکاله، اشکال ثانی این اشکال ثالثه، اشکال ثالثه این اشکال ثانیه، ولی ما بین این دو اشکال کاملا فرق وجود دارد که فرق شنا خودتون پیدا کنید. خلاصه مرحوم شیخ در درس امروز بعد از این اشکالات می‌فرمایند تمسک به روایت، چی روایت لا یجوز امر السبی امر الغلام، چی روایت رفع القلم ام ثلاثه ام السبی حتی یحتلم، تمسک به روایت. در اثبات مسلوب العباره بودن سبی که با اذن ولی هم معاملات سبی باطله، این هر با دو مطلبی که ما بین علما به منزله مسلمات و مشهور در ما بین علما با هر دو منافات داره. مطلب اول که مشهور ما بین علمات مشهور این است که عبادات سبی شرعی است، عبادات سبی صحیحه، نمازی که سبی میکنه اگر واجب شرایط صحت بالغین، واجب شرایط صحت صلات بالغین بشه، عبادت سبی هم مثل عبادت بالغ صحیح شرعی ثواب داره. اگر سبی مثل بالغ روزه بگیره، با نیت روزه بگیرد و از مفطرات مثل بالغ اجتناب بکنه، امساک بکنه، روزه سبی مثل روزه بزرگان و بالغین صحیح است و شرعی، تمریری نیست. آخه مسئله اجمالا در شرح لومه خونده که آیا عبادت سبی بعد تمرینی داره یا جهتی شرعی و تشریعی داره. مشهور این است که عبادات سبی شرعی. اگر شما تمسک بکنید به حدیث رفیع القلم، بگید همه قلم، قلم احکام مطلقات، چه احکام وضعیه، چه احکام تکلیفیه، همش از طبیب رفع شده، تا در مانندی نتیجه بگیرید معامله طبیب مطلقا باطله، با اذن ولی، بدون اذن ولی، استقلالاً یا غیر استقلالاً، این منافات دارد با این حرف که مشوره میگن عبادات طبیع شرعیه صحیحه. و اگه قلم برداشته شده، قلم صحت هم باید از عبادتش هم برداشته بشه. قلم صحت که برداشته شد نمیموند جز تمرین. بگیم عبادات طبیع تمرینیست، فقط برای این است که عادت بکنه در آینده نماز خون بشه، در آینده روزه بگیر باشه، فقط جنبه اعتیادی داره، عادت بیاره برای بچه، تمرین بشه برای بچه دیگه. شریعتش نه دیگه، رفع القلم، قلمی حکم برداشته، یکی از حکم هم حکم صحته. پس تمسک به روایت با این حرفی در ما بین علما مشهوره، میگن عبادات طبیع شرعی با این منافات داره. یکی هم تمسک به روایت رفع القلم به بطلان سبیل، مسلوب العباره بودن سبیل، با یک حرف دیگر هم که در ما بین علما مشهوره با او هم منافات داره. با این است که میگن احکام وضعیه مخصوص بالغین نیست. احکام وضعیه سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان، اینا که از احکام وضعیه است میگن مخصوص بالغین نیست. هر کنید اطلاق مال غیر سبب زمانه، این سببیت زمان مخصوص بالغین نیست. بالغ مال غیر را طلب بکنه زامنه، سبی هم طلب بکنه زامنه، ولو در حال سبابه. فرض کنید ادخال حشفه سبب جنابته، سبب غسله، این سببیت مخصوص بالغه نیست. بالغ هم یه همچه کاری بکنه، غسل بر او واجبه. سبی هم اگه ادخال حشفه بکنه، غسل بر او واجبه، تا وجوب نه که حکم تکلیفی، این دیگه شامل سبی نمیشه. هر وقت بالغ شد به محض بلوغ باید بره غسل جنابت بکنه. خب اینجا میگن احکام وضعیه مخصوص بالغه نیست. اگه ما بگیم رفع القلم، مراد از قلم مطلق قلمه، قلم حکم تکلیفی و قلم حکم وضعی، همش از طبیب برداشته شده، نه تکلیف براش نوشته میشه، نه وضع براش نوشته میشه. احکام وضعیه این منافات داره که بگن احکام وضعیه مخصوص بالغه نیست. خب پس بنابراین چون تمسک به روایت با وجود اون اشکالاتی که ما دیروز گفتیم با این دو مطلب تقریبا مسلم منافات داره، خب چاره نداریم بگیم برای مسلوب العباره بودن سبیل، برای بطلان معامله سبیل که با اذن ولی که بدون اذن ولی، هیچ دلیلی نداریم جز اجماع. این ادله که دیروز خوندیم دو گروه روایات، اینا دلالت بر سلب عبارت طبی نمی کنه. فوقش اینا که مستقلا معامله بکنه باطله. خب عمده دلیل اجماعه. اجماع دیروز خونده ما چند نفری دا اجماع کرده بودن؟ ابن زهره بود، درغونیه، بله بعضی ها به اصحاب نسبت داده بودن، ولی خیلی سریع از الفاظ اجماعه صراحتاً ادعا اجماع شده بود. ابن زهره بود در قنیه، یکی هم مرحوم علامه بود در تذکره فرمود که این نسبیه محصور علی در جمیع تصرفاتش الا مخصوص به نفس و اجماع. عمده دلیل اجماع است که از دو شخصیت علمی حکایت شده بود. این اجماع منقول معتضد به شهرت محققه هم هست، شهرت دیگه تحقیقی او منقول نیست. حتی در ما بین علما این است که عقد طبیع مطلقا باطله. دلیل ما منحصر شد به اجماع محقول، هم اجماع محصول نیست، اجماع منقول است، اجماع نقی، ولی شهرت محقق هم داره. اگه کسی در رسائل یا در کتاب اصول بگد اجماع منقول حجت نیست، شهرت رو هم که خونده، شهرت فتوایی هم که اعتبار نداره، حجت نیست. دو تا غیر حجت دست به دست هم دیگه بدن که حجت نمیشن. صد تا لا حجت در کنار هم دیگه حجتی نمیشن. دو تا غیر حجته. اگه کسی جرأت مخالفت مشهور را داشته باشه، جری باشه در فکر، خب شهرت فتوا که حجت نیست، اجماع منقول هم حجت نیست. فقط اجماع منقول داریم یه شهرت محققه، هر دو هم حجت نیست. اگه کسی جرأت داشته باشه میتونه بگه که نه، معاملات سبی با اذن ولی درسته. ده اگه رساله نویش میتونه به نویزد که ولی دقیقه میتونه با اذن پدر معامله بکنه، میتونه فتوا بده. دلیل ما منحصر به اینه. تا اینجا، حالا بعد ببینیم به کجا منتهی میشه. خب بعدیشو میفرماید و الا، یعنی اگر ما قطع نظر از اجماع و شهرت محقق بکنیم، کسی اگه اجماع و شهرت محقق را قبول نکند، حل مسئله محل اشکال، مسئله کشلان از سبی محل اشکاله، فعلا دلیل نداره. خب بعد ولدا تردده، ایشون بعد از اینکه محل اشکاله میگه به خاطری محل اشکال بودنه فتاوای ایده از علما را نقل میکنه که از اینها در میاد یا معاملات طبیعی در بعض از صور صحیحه، یا اقلش اینا که بعضا تردید کردن در صحت معامله طبیعی. مثلا لذا مرحوم محقق در شرایط در اجاره طبی تردید کرده آیا اجاره طبی صحیحه یا صحیحی. اگه دلیل محکمی داشتیم که طبی مطلوب لباره است، دلالت این دو روایت مطلوب العباره بودن طبی، دلالت این دو روایت اگه مسلم بود، جایی برای تردید محقق در شرایط نبود کهشون در شرایط در اجاره طبی تردید بکنه آیا اجاره طبی صحیح یا صحیح نیست. بعد ان جزم به صحت فی الاریه، در آریه جزم صحت کرده، میگه آریه طبی صحیحه، در اجاره تردید کرده. خب این دلیل بنده است که مسئله محل اشکاله. خب بعد ایشون تازه فرمودید، میگه که در قواعد و تحریر اجاره طبی محل اشکال شده. بعضی ها فتوا دادن میگن بیع طبی برای امتحان رشد طبی، نه اینکه در آیه شریف هست وقتی که شما احساس رشد یا لمس رشد در طبی کردید، مالش را به خودش بدید. خب احساس رشد به چی میشه؟ با هم میشه که باید امتحان بکنم ببینن آیا رشید هست در معامله، خیلی کلاه سرش میره یا نمیره. میگن در مقام امتحان رشد سبی ببینن آیا رشید هست یا رشید نیست در معاوضات و معاملات. میگن در مقام امتحان اگه سبی معامله بکنه، معامله صحیحه. اینا همش دلیل بر این است که مسئله مسلم نیست، محل شبهه و محل اشکاله. بعد مقدار فتاوا را مرحوم شیخ در این رابطه نقل میکنه. بعد بازم میخواد بگه که خلاصه اگر اجماع و شهرت نبود، مثلا محل اشکال بود. بعد از این هست، نه اینکه دو نفر ادعا اجماع کرده که انها دفعی توهم میشه، توهم ذکر نشده، ولی از کیفیت ورود مرحوم شیخ و از کیفیت جواب مرحوم شیخ که انه یک شبهه، یک توهمی بوده، مرحوم شیخ اون توهم را دفع میکنه. اون توهم این است که شما ممکنه بگید دو نفر ادعای اجماع کرده بود، یکی مرحوم علامه در تذکره. از کجا معلوم علامه در تذکره ادعای اجماع کرده حتی صورت اذن ولی را؟ علامه گفت که این نصبیه محجورون علی به نصب و الاجماع فی جمیع تصرفاته. از کجا در صورت اذن ولی هم ممنوعه؟ مرحوم شیخ برای اینکه اطلاق معدد اجماع را ثابت بکنه، این ادعای اجماع مرحوم علامه حتی شامل اون صورتی است که ولی اذنم داشته باشه، میگه مرحوم علامه احرام طبیعی را استثناء کرد. درست بیان گفت که الا مخصوص نیست که عباداتی و اسلامی و احرامه. احرام را که استثناء کرد، این اجماعی احرام طبیعی بدون اذن ولی درست نیست، با اذن ولی درسته. پس احرام با اذن ولی را که استثناء کردیم، دلیل بر نسی در اجماع که می گفت طبیعی محجور علیه است بل اجماع، مطلقا ادعا اجماع کرد، یعنی با اذن ولی هم محجور علیه، بدون اذن ولی هم محجور علیه، لذا احرام را استثناء کرد. این راجعه به بعد ابن زهره ادعا اجماع کرد که عقد طبیعی بل اجماع باطله و این اجاز الولی، دیروز عبارت نبود و این اجاز الولی. در اصطلاح فقها عرض بکنم، در اصطلاح تک اجازه با اذن متفاوته. اذن اون اجازه ولی قبل از عقد را میگن. اگه قبل از عقد من به کسی بگم که وکیلت کردم مال ما بفروش، به میگن اذن، میگن وکیل به اذن موکل فروش. اجازه به چی میگن؟ اجازه به اون رضایتیست که بعد از وقوع عقد این اجازه رضایت حاصل میشه. نظیر بیع فضولی بدون اجازه مالک میفروشه، بعدا مالک رضایت خودش را که ابراز میکنه او میگن اجازه. مرحوم ابن ایدیس و این اجازل ابن زهره و این اجازل ولی داشت، یکی کنه میگه که از کجا صورت اذن را ابن زهره میگه، صورت اجازه را گفته. اگر طبیع قبلا از ولی خودش اذن داشته باشه، از کجا که ابن زهره ادعا اجماع کرده که باطله؟ ابن زهره از کسانی که در بیع فضولی هم قائل به بطلانه. ابن زهره از اجازه کسی که اختیار در دست نیست، اجازه او را کنلم یکم فرض میکنه. لذا در بیع فضولی هم میگه اجازه مالک محسن نیست، در بیع طبیعی هم میگه اجازه. از کجا که صورت اذن را میگه؟ میگه بعد از این ادعا اجماع مرحوم ابن زهره استناد کرده به حدیث رفع قلم. نظرش در حدیث رفع قلم بین است قلم به طور کلی از طبیع برداشته شده، چه با اذن ولی چه بدون اذن. قرینه است که در معتد اجماع هم اذن ولی باشه نباشه مطلقا ادعا اجماع کرده. بعد معلوم شه، نه اینکه از اول مکاسب تا آخر مکاسب، من خودم عرض میکنم من ندیدم موردی را که ایشون اول که بگد مشهورینه تا آخر هزاران دلیلم برخلاف مشهور داشته باشه، جرأت مخالفت مشهور ایشون نداره. با مشهور مخالفت بکنه بعد از همه این عرضا میگه خلاصه مختار همون فتوای مشهوره که بگیم عجب سوی مطلقا باطله. قول مشهور را اختیار میکنه. بعد میفرماین یه استیناسی هم در رابطه با بطلان سبی از یک روایتی هم استیناس میشه. بگیم که سبی مخلوب لباره است، مطلقا عقدش باطله، چه با اذن ولی چه بدون اذن ولی. اون روایت این است که عمد سبی و خطأه واحد. در بعض است که عمد سبی که خطأه، عمد سبی مثل خطای سبیه. مقصود این است که عمد سبی مثل خطای سبیه، مقصود این است که اون افعال عمدیه سبی که به عمد و به اراده سبی صادر میشه، اون افعال در نظر شرع به منزله افعالی است که خطأ صادر بشه. این اصل روایه. این روایت را علما در باب جنایات نقل کردن. در باب جنایات یعنی طبیع جنایتی که به کسی عمدن وارد بکنه، جنایت عمدی طبیع به منزله جنایت خطاییه. جنایت خطایی هر حکمی را داشته باشه، جنایت خطایی حکم جهان میدونن که در جنایت خطایی، در قتل خطایی دیه بر عاقل است. جنایت عمدی طبیع به منزله خطاست. به منزله خطا که باشه، اگه طبیع عمدن کسی را بکشه ولو به قصد کشتنم، فرض کنید یه اسلحه دستش بود بعد 10 سال به قصد کشتن زید، اهله را بکشد و زیر را بکند وانکه که عمدن کشته ایم در حکم چیه؟ در حکم خطایه. در حکم خطا که باشه، در قتل خطا که دیه براقل است، در قتل عمدی بسیم دیه براقل است. این روایت در باب جنایات وارد شده، ولی مردم شیعه می‌فرمایند ما قرینه شاهدی ندارم که مخصوص جنایت بشه، ولی ذا بعضی از بزرگان این روایت را از دائره جنایت هم بیرون بردن، در غیر جنایات هم به روایت عمل کردن. یکی از اونها محظورات احرامه، در حال احرام برای محرم محرماتی که داریم. بعضی از دوستان ها گلایه هم میکنن، میگن این آقایون که در آخر چیز میشنن خیلی با هم حرف میزنن، حواس ما هم را به من چند نفر از آن تذکر دادم واقعی شده که مثلا مثل موقع خضالت کشیدم میکنم یه صدایم به گوشم رسید، بالاخره مزاحمی رفقات رو نباشید اتمالا خیلی نظر میخوام تبدیلن میدید. بلی اینا از باب جنایات بیرون بردن، میگن به محرم محرماتی که هست و حرمتی محرماتم حرمتشون در حال تعمده. مثلا صید حرام در حال تعمد، استزلال به شخص محرم در حین عمل، استزلال و سایه گرفتن و زیر سایه بودن حرام در حال تعمد، عمدی باشه ولی غیر عمدی باشه عیب نداره. کفارش هم مختص به حال عمده، در اضافتن اگر سبی محرم عمدن گرفتار محظورات بشه، مثلا عمدن شکار بکنه، زیر سایه وایسته، تعظیم بکنه به خودش، به آینه نگاه بکنه، یا مثلا یه موی از بدنش خلاصه، اینا که از محظورات احرامه، میگن اگه سبی عمدن مرتکب محظورات احرام بشه این حکمی نداره. چرا حکم نداره؟ عمد سبی به منزله خطایه، عمدن این کار نکرده به منزله که خطا، این شاهد این است که این مخصوص جنایت نیست. اینا شاهد آوردیم که روایت عمد و سبی که خطاه، عمد و سبی و خطاه و واحد، این مخصوص باب جنایت نیست. هم در مخصوص باب جنایتی نشد که نتیجه میگیریم، در مانندی نتیجه میگیریم، در مانندی میگیریم اون کارهایی که در ترتب حکم شرعی دست و ان در اون کارها معتبره. اگه قصد شد حکم شرعی بر اون مترتبه، اگه نشد مترتب نیست، در امورات قصدیتی در ترتب حکم شرعی قصد معتبره. اگه همین که از سبی صادر بشه ولو به قصد سبی، به اراده سبی، به اختیار سبی وارد بشه، این در حکم این است که خطا صادر شده، اثر شرعی نداره. اینا تطبیق بدید به عقد، در ترتب حکم شرعی به هر عقدی، عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح، به هر عقدی در ترتب حکم شرعی آیا قصد معتبره یا کسی در حال نو خطاً به شوخی غلطاً هم عقد کنه حکم مترتبه یا در صورتی که قصد داشته باشه؟ مسلم قصد معتبره. عقد خاطی درست نیست، عقد حاضر و شوخیگر درست نیست، عقد نمیدانم کسی که غلط گفته میخواد مثلا از میکنم به قول مرحوم شیخ میخواد بگه جنبست و غلطا گفت جنبست و خب این که اثر نداره، این میخواد جنبست و بگه غلطا گفت مثلا جنبست و پس و پیش شد تدبر میدید. خب در ترتب حکم شرعی به هر عقد قصد معتبره، قصد که معتبر شد اینجور باید میگه قصد سبی چه خطعه، یعنی اگه سبی با قصد خودشم عقدی را جاری کرد، چه عقد بیت، چه عقد نکاح، چه عقد اجاره برای خودش برای دیگران، این به منزله این است که این عقود از سبی یا از شخص بالغ خطعا صادر شده. اگه بیعی از بالغ خطعا صادر شده اصلا داره، نه نکاحی از شخص بالغ اگه خطاً غلطاً به شوخی محقق بشه اصلا نداره. افعال اندیه سبی به منزله افعال خطاییه سبی، یعنی دیگه خب ولی پس از اینجا نتیجه میگیریم ممکنه با استیناس از این روایت بگیم که سبی در معاملات مصلوب العباره است، عمد او به منزله خطاست. عمد او که به منزله خطا بشه، پس هیچ حکم شرعی به عقد طبیع مترتب نمیشه. و بالجمله تمسک در روایت، تمسک کردن به روایت رفیع القلم که دیروز خوندیم در اثبات مطلوب العباره بودن طبیع، یونافی مشتهر بینهم، منافات در اون هر کی که در ما بین علما مشهوره، وان است که من شرعیت عبادت طبیع در ما بین علما مشهور است. این عبادت طبیع شرعی است. اگه شما با این روایت بگید مطلقا حکم از طبیع برداشته شده، حکم صحت برداشته شده، پس باید حکم صحت از عباداتش هم برداشته بشه. پس این دلیل بر این است که تمسک به این روایت درست نیست. بازم تمسک به روایت رو و اثباتی که مطلق حکم از طبیع رد شده، این منافات دارد مشتهر بینه من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغه، که مشهور این است که احکام وضعیه مخصوص بالغه نیست، با این هم منافات داره. حل عمده فی سلب عبارت طبیع هو الاجماع المحکی، عمده در مطلوب العباره بودن طبیع که با اذن ولی هم معامله طبیع باطله، عمده اجماعی بود که المحکی حکایت شده بود از ابن زهره در قنیه و از مرحوم علامه در تذکیره، المعتدد به شهرت العظیمه، این اجماع منقول با شهرت بزرگی هم معازده. و الا بله، یعنی اگه قصد نظر از ما نحکی بکنیم یا کسی اجماع منقول و شهرت را حجت ندوند، حل مسئله تو محل اشکال، مسئله محل اشکاله. آیا طبیع با اذن ولی هم معامله انجام داد بازم باطله؟ این محل اشکاله. ولی ها تردد المحقق فی شرایط اجارت طبیع، محقق در شرایط در اجاره طبیع تردید کرده، های اجاره طبیع درست بیانه البته به اذن الولی. بعد ما جزمه به صحت فیلاریه، بعد از آن که در آریه جزم صحت کرده، در ازاره تردید کرده سریع یا باطل، دلیل بر نسیم مثل محلش خاله طبیع مخلوب نباره نیست. وستش دلتی ها که القواعد و تحریم در ازاره در قواعد در تحریم اشکال کرده، و قالت القواعد و فی صحت بیع الممیز بیزن ولی نظرو، گفته های بی صحیح با اذن ولی صحیح یا باطله محل نظره، بکنه یه تردیدی از مرحوم علامه. بل ان الفرق فی شرحه ان الاقوا از صحه، اقوا این است که با اذن ولی صحیحه، مستدلن به ان الاقوا اذا وقع بی اذن ولی، عقد طبیع وقتی که با اذن ولی واقع بشه، کان کما لو صدر عنه، این عقد طبیع با اذن ولی مثل این است که از خود ولی صادر شده، کما کان کمال و صدره، این مثل این میشه که از خود ولی صادر شده، با اذن ولی چی شد؟ این نظیر نکی از خود ولی صادر شده. خب عقد اگه از خود ولی صادر بشه که مسلم صحیحه، پس با اذن ولی هم از صحیح. ولیکن لم اجد روحی، این معروفه ولی من این فتوا را ندیدم. ترجمه بودید؟ بله، در این کتاب فقهی ندیدم. و قواه المحقق العزبی، محقق العزبیلی هم صحت بیل طبیع را با اذن ولی تقویت کرده، گفته بله ولقول به صحت قوی و علامه آقا کیم و ید هر من از تذکر عدم و ثبوت الاجماعنده، از تذکر معلوم شد که بطلان بیل طبیع پیشو اجماعی نبوده، وان خودش ادعا اجماع کرده ولی معلوم است که اجماعی هم نبوده. حیث و قال و هل یصح بیل ممید و شرائع، آیا بی این بچه ممیز و شراع ممیز صحیحه یا نه؟ گفته الوصف ایندی اینه لا یصح، الوصف ایندی اگه مثلا اجماعی بود نمیگفت که الوصف ایندی، میگفت الوصف ایندنا اینه لا یصح، الوصف ایندنا میگفت، یعنی پیش ما امامیه وصف این است که صحیح نیست، نمیگفت که الوصف ایندی. این ایندی گفتنش دلیل بنده که مسئله دوتلان بی سبی اجماعی نبوده. و احتارت سرائر صحت بیل طبیع که مقام اختبار رشته، در مقام امتحان رشد سبی گفتن فیصبی صحیحه. اگه میخوان رشد سبی را انتام بکنن که اگه رشید شد مالش را بهش بدن به خودش واگذار بکنن، گفتن در مقام امتحان به ایش صحیحه. و ذکر المحقق الثانی انه لا یبعد دماء المسئله الا ان احوال سبی و اقوال شریعت نملا. مسئله صحتی بی سبی و بطلان بی سبی را مفتنی بنی کرده که آیا افعال و اقوال سبی شرعیت یا تمرینیه، مفتنی بنی کرده. اگه کسی بگد افعال و اقوال سبی شرعیست پس معاملش هم شرعی میشه، اگه کسی بگد شرعی نیست رو هم شرعی نیست. سن به حکمه بیانه ها غیر شرعی. بعد خودش گفته که نه افعال سبی شرعی نیست، اگه شرعی نشو پس روزه بود نمازش هم چی میشه؟ میشه تمرینه دیگه، شرعی نمیشه. و ان نلسد بطول آملک و گفته است که اصلا هم این است که عقد سبی باطله. و ان المختلف این نهو حکا فی باب المزارعه ان القاضی کلامن، کلامی را از قاضی نقل کرده یدل علی صحت بیت سبی و بالجمله المسئله لا یخلو عن اشکال. مسئله مطلوب العباره بودن سبی به طوری که در صورت اذن ولی هم بیع سبی باطل باشه این محل اشکاله. و این اکنبه بعد المعاصرین پی توضیحه، گرچه بعدی از معاصرین در توضیح بطلان بیع سبی گرفتار اتناب و طول کلام شده، حتی الحقه و بدیهیات، حتی بطلان بیع سبی را به بدیهیات، بدیهیات هم ضروریات را میکرد، از بدیهیات هست که بیع سبی مطلقا باطله با اذن ولی بدون اذن ولی. تجربه مدی خیلی اتناب طولانی کرده کلامش، حتی بطلان بیع سبی را از بدیهیات گرفته که ظاهر کلامه. ولی تل انسان این الحجت فی المسئله یا شهرت المحققه، حجت ما حالا از اتمام یه خورده عقب نشینیشون فرمودن دلیل منحصر شد به چی؟ به شهرت. شهرت هم که در رسال فرموده است که حجت نیست. بله فلی زنی نلان جاسم مثلا شهرت محقق و اجمال محقق همی تذکیره دناعه. بعد از این میخواد که بگد خارجه نکرده، من دناعه مفتنی بر چیه؟ این دخل است. کسی بگد که علامه تصریح که نکرده بی سبی حتی با اذن ولی هم باطله، این گفته که بی سبی باطله، ممکنه اون صورتی را بگد که اذن ولی نباشه، ادعا اطماع کرده در صورتی که توأم با اذن ولی نباشه، تصریح نکرده به عیسوی حتی با اذن ولی هم به نفس ولی اطماع باطله، این میخواد شاهد بیاره که نه مقصود علامه در اطماع مطلقه، یعنی مطلقا به عیسوی باطله، شاهدش اینه. بنابراین الا ان استثناء الاحرام، استثناء احرام در عبارت تذکره الذي لا يجوز الا باذن الولي، احرام سبی که بدون اذن ولی جایز نیست، استثناء احرام شاهد على ان مراده بالحجر، مراد علامه از ممنوعیت گفت ان سبی محجور علیه فی جمیع تصرفات، مرادش از حجر که گفت محجور علیه، مرادش از حجر ما یشمل سلب الاباره، مقصودش اینه که سبی مخلوب لبارت حتی با اذن ولی هم درست نیست. ولی اگه با اذن ولی درست بود احتیاجی به استثناء احرام نبود، احرام که همیشه با اذن ولیه، نه اینکه استثناء ظهورش در اتصاله. پس معلوم است که این که ادعای ما کرده در جمعی تصرفات محضوره، مرادش از حد مخلوب لبارت بودن، یعنی با اذن ولی هم ممنوعه. لا نحجل استقلاب که تصرف، مرادش از حجر سلبی عبارته، نه مرادش از حجر نفی استقلال. بگه سبی مستقلن تصرف نکنه، اگه با اذن ولی شده نداره، نه مرادش نفی استقلال سبی نیست، بلکه مرادش یه مستقلن و غیر مستقلن، یعنی حتی با اذن ولی هم باشه که مستقل نیست بازم باطله. و کدا اجماع الغنیه بناهن الا ان استدلاله بعد الاجماع، بعد از اجماع استدلال کرده به حدیث رفقلن، این رفقلن معلوم است که مرادش از اجماع سلبی عبارته. دلیل الا شمول معتده للبیع بی اذن الولی، این دلیل بنده که معقد اجماع شامل بود، حتی بیع به اذن ولی را هم شامله. ولیس المراد نفی صحت البیع المتعد بالاجازه، مرادش نفی صحت به اجازه. بعد من اینکه گفتم و این اجاز الولی، مرادش این نیست که اگه اجازه متعقب یعنی به عقیب به اجازه آمد این باطل، اما قبلا باشه این نداره، مطلوبش نیست. حتی یقال این الاجازه این در سید غیر ملکیت، تا شما بگید که اجازه بعدی پیش سید ابن زهره مجری نیست، در تصحیح مطلق اگر که از صادر من غیر مستقل، مطلق اگر که از غیر مستقل صادر بشه. غیر مستقل کیه؟ عبد سبی غیر مستقله. عبد غیر مستقله یعنی بدون اطلاع مولاش نمیتوند معامله را انجام بده. بگر که اگه عبد معامله بکنه بعدا مولا اجازه بده، نه اجازه بعدی مطلی نیست، چون رفاید اول جاز بکرد مخلوبش اینه. ولو خانه غیر مخلوبی الباره، گرچه مخلوبی الباره هم نباشه، مثل عبد مخلوبی الباره نیست، اما اجازه بعدی مجری نیست، باید قبلا اسم بگیره. کلبای الفضولی مثل بای فضولی، بای فضولی که بله مخلوبی الباره نیست، اما اجازه بعدی مالک به درد نمیخوره، باید قبلا اسم گرفته باشه. نه همشتود به حدیث رفع قلم دلیل برنا که مقصودش حتی شامل اذن ولی هم هست، یعنی با اذن ولی هم معامل کنست. و یعید الاجماعین، معید این دو اجماع، اجماع سید ابن زهره و اجماع علامه ما تقدم ان کنز الارفان، اون که از کنز الارفان مقدم شده. از کنز الارفان چی بود؟ نسبت عدم صحه الى اصحابنا، این که نسبت عدم صحت را به اصحاب امامیه داده بود، اینم مؤید این دو اجماعه. نعم لقائل من یقول انما عرفت من المحقق والعلام وولده والقاضی وغیرهم، که همشون یا تردید کرده بودن در بطلان صحت دیسری یا بعد یا فتوا به صحت داده بودن، خصوصا المحقق ثانی مقیسان تکندم الذی بنا المسألة على شرعیت افعال السبی، مسئله صحت بیع را مبتنی به شرعیت افعال سبی کرد. گفت اگه ما بگیم افعال اقوال سبی شرعی است، بیع صحیحه، اگه بگیم افعال اقوال شرعی نیست بیعش هم صحیح نیست، همه اینها یدل على عدم تحقق الاجماع. این مخالفت ها دلیل بر نست مسئله اجماعی نبوده، بلکه مسئله اجماعی بود این همه مخالف نداشته. و کیفکا، حالا مسئله اجماعیز غیر اجماعی کار نداریم، حل عملو علل مشهور، عمل ما طبق مشهوره، عمل به طبق مشهوره، یعنی باید بگیم عدل سبی چیه؟ مطلقا باطله، با اذن ولی، با اجازه بعدی ولی، یا نه مستقلن سبی مستقلن معامله میکنه، نه قبلا اجازه گرفته نه بعدا اجازه میگیره، مطلقا باطله در هر سه حاله. و یمکن ان یستأنس له ایضا، استئناس بشه بر بطلان بیسبی، به طور که با شهرت ما اصطلاح کردیم بما ورد فی الاحوال المستفیده من ان عمد سبی و خطأ واحد، میگن عمد سبی و خطأ سبی یکی از نظر حکم شرعی، کما فی سید ابن مسلم و غیرها، در سید ابن مسلم و غیر ابن مسلم هست که عمد سبی و خطأ سبی یکیه. ول اصحاب بین ذکروها فی باب الجنایات، اصحاب این احادیث را در باب جنایات ذکر کردن، یعنی جنایت عمدی سبی در حکم جنایت خطئیه. الا انه لا اشاره فی نفس صحیح بل وغیره، در خود صحیح و غیر صحیح ما خارج اینجا را، البته شاید در حدود 35-36 سال بین خارجی همینجا را میخوندیم، یکی از اساتید ما از این روایت عمد سبی و خطأ واحد یه استدار خوبی میکرد، آقایی که متوجه هست همیشه در تنزیل یه چیزی که تنزیل میشه به منزله چیز دیگر، اول باید منزل علیه یه اثری داشته باشه، منزل را تنزیل بکنن به منزله، ولی اگه منزل علیه هیچ اثر نداشته باشه تنزیل غلطه. عمد را شاره، عمد سبی را تنزیل میکنه به منزله خطا. تنزیل وقتی درسته منزله یه اثری داره، یعنی خطا خودش یه اثری داشته باشه. خطا در کدوم افعال خطا اثر داره؟ در جنایت خطا اثرش بیا بر عاقل است، شبه عمد اثرش بیا بر خود جانی، عمد اثرش قصاصه. عمدن کسی کسی را بکشه قصاصه. پس این تنزیل که آخه نه این که مرمشه که دعا میکنه میگه هیچ قرینه نداره مخصوص باب جنایت بشه، بالاتر از اون قرینه نمیشد که عمد را تنزیل شده به منزله خطا. ما در غیر جنایت نداریم چیزی که خطای حکم داشته باشه، به خطای حکم نداشته، به خطای بطلان، به خطایی مگه حکم داره؟ ما عمد بیعتبی را، بیعتبی که عمدن یک کاری را، یک معامله را انجام میدونه تنزیل کنیم به منزله بیعتبی. بیعتبی اثری ندارد که در تنزیل وجود اثر در منزله معتبره. معتبر که باشه ما عمد را که تنزیل میکنیم به منزله خطا، این در صورت که خطا خودش یه حکمی داشته باشه، عمد یه حکم دیگری داشته باشه، ما اینا تنزیل بکنیم به منزله، بگیم این به منزله اوست، این جز جنایت ما نداریم. در جنایات عمد یه حکمی داره، در بالغ خطا یه حکمی داره، ما میخوام از بحث جنایت عمدی او را تنزیل بکنیم به منزله. این تنزیل دیگه تعبده، ولی عمد طبیعی واقعا و حقیقتا که خطا نیست. این تنزیل شاره، شاره عمد سبی را تنزیل میکنه به منزل خطا. این شده مخصوص باب جنایت میشه، اینکه قرینه بالاتر از نمیشه. نظرم نفسی همزار ما موقع می نوشته من، ولی این یادمی از اون وقشات در حدود 35-36 سال پیش بود، ولی این هم میگوست تنزیل اثری میخوان. خب در اینجا تا اثر خطا فقط در جنایات، در غیر در بی عمدش بی خطایی بی نائم اثر داره تا ام تنزیل بشه به منزله بی خطایی نداره منزله. بله لا اشعار فی نفس سیه بل و غیرها، ما در خود سیه در غیر سیه نداریم بیل اختصاصی بیل جنایات که محسوس جنایات بشه. ولی را تمسک به شیخ فی المبسوط و الخلی فی سرائه تمسک کردن به تی علا ان اخلال طبی المحرم به محدورات الاحرام. طبیع محرم که اخلال بکند به ممنوعات احرام، مخل باشه اخلال بکنه، یعنی مرتکب محظورات احرام بشه، علتی یختص و عبارت را اگه درست نکنید بعدها گیری دار، علتی یختص و حرمتها پسترش چیه؟ الکفارتی ها هر دو نسخه بدل از حرمت هست، یا حرمت یا الکفاره. و نسخه بدله، نسخه بدل منو یا این یا او. عبارت باید اینطور باشه دا محضورات علتی یختص و حرمت و ها به حال تعمد دیگه الکفارتی ها هیچی بنابرای نسخه، بنابرای یک نسخه حرمت را حج کنید، علتی یختص و کفارت و پیه ها به حال تعمد، کفارت در اون محضورات مخصوص حال تعمده، ولی با حفظ حرمت و کفاره پیها، لغت پیها، کلمه پیها همه را شما حفظ بکنید مطلب درست نمیشه. خب میگن لا یوجب کفارت علی سبی، موجب کفاره بر سبی نمیشه. و علاوه چرا؟ لان عمده خطا، برای اینکه عمد سبی خطا و حینئذ، یعنی وقتی که ما عمومیت دادیم به این تنزیل، گفتیم عمد سبی و خطای سبی یکیست، تعمیم که دادیم مخصوص باب جنایات نکردیم، فکل حکم شرعی تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي لها القصد. پس حکم شرعی، هر حکم شرعی که به افعالی که تجربه می‌دی در ترتب حکم شرعی به اون افعال قصد معتبره، بهش لا عبرت بها اذا وقعت بغیر قصد، اعتبار نداره که بدون قصد باشه، تمایست رو منها عن السبی، منها یعنی اون افعالی که در ترتب حکم شرعی قصد معتبره، اگه همین که از خود سبی با عمد و با قصد و با اختیار ارادم صادر بشه به منزلت صادر ان غیره بلا قصده، این به منزله این است که از غیر سبی بدون قصد صادر شده. خب اینا به مانند تطبیق بکنیم، بگیم در بی قصد معتبره، در ترتب حکم شرعی بده قصد معتبره، این بی اگر از سبی ولو ان قصدین ان عمدین هم صادر بشه، این به منزله این است که بی از شخص نائم، از شخص خاطی، از شخص غالب صادر شده، اثر شرعی نداره. بله به معنی لاتی صاد بلاگستین تعقد طبیعی و ایگای عقد طبیعی ایگای طبیعی معلقه با اینکه طبیعی قصد میکنه از ایگا را که عقد الحاضل و الغالط و الخاطی پی ایگا آتیم. این نظیر است که کسی به شوخی عقد واقع بکنه یا غلطن اشتباها یه لفظی را بدل لفظی را اشتباها بگه یا خطا بگه و ایگاتون ها مثلوت یعنی صحیح نیست.